بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آتش بس شکننده امروز در گرجستان رعایت شد. نخست وزیر ترکیه به مسکو و تفلیس می رود. لایحه برداشت 15,000 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی به مجلس داده شد. ساعت 19. امروز چهارشنبه 23 مرداد ماه 1387 خورشیدی برابر با 13 ماه اوت سال 2008 میلادی است. با سلام و درودهای گرم به شما شنوندگان گرامی. میرعلی حسینی هستم و در یک ساعت آینده در کنار شما مجله شامگاهی رادیو فردا را ورق میزنیم. پیش از هر چیز مانند همیشه آخرین خبرها را خواهیم شنید که امروز توسط همکارم ژان خاکزاد به اطلاعتان میرسد.
با درود به شما شنوندگان گرامی. آتش بس شکننده‌ای که از دیروز با میانجیگری فرانسه در گرجستان برقرار شده امروز رعایت شد، گرچه به گفته میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در کنفرانس خبری در تفلیس نیروهای روسیه به نقل و انتقالات خود در خاک این کشور ادامه دادند. دبیر شورای عالی امنیت ملی گرجستان نیز گفت 50 تانک و خودروی زرهی روسی همچنان در شهر گوری در خاک اصلی گرجستان بر جای ماندند. اما روسیه این ادعا را رد کرد. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری در مسکو گفت نیروهای این کشور تنها پس از آن که نیروهای گرجستان به پادگانهای خود بازگردند عقب نشینی خواهند کرد. مسکو میگوید که نیروهای گرجستان شروع به عقب نشینی کردند، اما هنوز از اوستیای جنوبی عملا خارج نشدند.
پرینسیپالنی مومنت از توشک زرینی نی پوفتارینی
وزیر خارجه روسیه خروج کلیه نیروهای گرجستان از اوستیای جنوبی را شرط لازم برای جلوگیری از درگیری‌هایی خواند که از آن به عنوان تراژدی یا رویدادی دلخراش یاد کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه عصر امروز برای گفتگو با ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به مسکو می رود و قرار است فردا نیز برای گفتگو با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان به تفلیس برود. ترکیه هم مرز گرجستان و مسیر عبور نفت و گاز آسیای میانه و دریای خزر به کشورهای اروپایی است و در چند روز گذشته با نگرانی شاهد جنگ روسیه و گرجستان بوده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز لایحه متمم قانون بودجه سال 1387 کل کشور را به مجلس شورای اسلامی داد. در این لایحه برداشت 15,000 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شده است. هزاران فلسطینی امروز در رام الله با محمود درویش شاعر مشهور خود برای آخرین بار ودا کردند. محمود درویش روز شنبه گذشته در سن 67 سالگی پس از عمل جراحی قلب در بیمارستانی در آمریکا درگذشت. پیکر او امروز صبح به عمان پایتخت اردن و از آنجا با یک هلیکوپتر نظامی اردنی به رام الله در کرانه غربی روده اردن هم شد. آقای حسینی؟
با سپاس از ژان خاکزاد. و اینک عنوان گزارش هایی که در بخش نخست این مجله یک ساعته خواهید شنید. آخرین تحولات اوضاع گرجستان و این سوال که آیا آتش بس شکننده دوام می آورد؟ جزئیات سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه و اینکه چرا رئیس جمهوری اسلامی استانبول را به آنکارا ترجیح داده است. مصاحبه با یک حقوقدان مقیم پاریس درباره تناقض‌های لایحه حمایت از خانواده با قوانین اسلامی. جنجالی که گریبان دانشجویان دانشگاه زنجان را گرفت. غافلگیر کنندگانی که خود غافلگیر شدند. و مطالب دیگر که به تدریج از آنها با شما خواهیم گفت. در در حالی که خبرهای صبح امروز حاکی از این بود که با میانجیگری نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه آتش‌بسی میان روسیه و گرجستان برقرار و عملیات جنگی متوقف شده است، مقامات گرجی بعد از ظهر امروز اعلام کردند که نیروهای روسیه عملیات نظامی را از سر گرفتند. علیرضا کرمانی و آخرین تحولات در اوضاع گرجستان.
در حالی که روسیه و گرجستان هر دو پذیرفته بودند که آتش‌بس را در درگیری‌های میان دو طرف رعایت کنند و روسیه پایان عملیات جنگی را اعلام کرده بود، برخی خبرها حاکی از آن است که نیروهای نظامی روسیه آتش‌بس را نقض کردند و ستون‌های زرهی ارتش روسیه از شهر گوری در مرکز گرجستان به سوی تفلیس، پایتخت این کشور، به حرکت درآمدند. وزیر امور خارجه گرجستان امروز روسیه را به نقض آتش‌بس متهم کرد. تکشی لاشوئیلی در این باره میگوید:
میتوانم به شما با اطمینان اطلاع بدهم که همکنون و از امروز صبح اتفاقات وحشتناکی در گرجستان رخ میدهد. در حال حاضر آتش‌بسی وجود ندارد. روسیه هنوز شهر گوری را بمباران میکند. تمام روستاهای گرجینشین در منطقه جنگی را غارت میکند. اطلاعات معتبر زیادی در دست داریم که افراد را از خانه ها بیرون میکشند و اعدام میکنند.
از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه یک بار دیگر گرجستان را به نسل کشی و جنایت جنگی متهم کرد. لاوروف امروز به خبرنگاران گفت:
گروزینسکه руководство. Конечно же, не Грузия, а грузинское руководство.
مقام های گرجی دستوراتی دادند که به نسل کشی، جنایات جنگی و پاکسازی قومی منتهی شده است. باید پاسخگو باشند. صدها نفر از شهروندان زجر کشیده ما در اوستیای جنوبی مشغول آماده کردن شکایت هایی هستند که در دادگاه های بین المللی مطرح خواهد شد و دولت روسیه فعالانه از آن حمایت می کند.
روسیه государство будет активно их в этом поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
امروز همچنین وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل و در نشستی اضطراری رویدادهای گرجستان را مورد بررسی قرار دادند. اما ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان گفتگو را برای حل مسئله این کشور با روسیه ناکافی می داند.
آنچه در این منطقه شاهدان هستیم رویدادی کلاسیک است. پاکسازی قومی از نوع بالکانی آن شبیه جنگ دوم جهانی است. در زمانی که چنین فجایعی در کشور من و علیه ملت من و همه گروه‌های قومی در حال اجراست، دنیا از مذاکرات صلح و آتش بس و توافقنامه سخن می‌گوید.
صبح امروز و اندکی پیش از آغاز نشست اضطراری وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، دیوید میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس به خبرنگاران گفت: اروپا که پیش از این قربانی استفاده از زور نظامی شده و پاره پاره شده بود، اینک نمیپذیرد که روسیه بخواهد مسائل و مشکلات مرزی خود را با همسایگانش با به کارگیری زور حل و فصل کند.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در مورد ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است فردا پنجشنبه رهسپار ترکیه شود. مذاکرات محمود احمدی نژاد با مقامات ترکیه به جای آنکارا پایتخت این کشور در استانبول برگزار خواهد شد و مسئله هسته‌ای ایران یکی از موارد گفتگو هاست. آشا شهیر خبرنگار رادیو فردا از استانبول گزارشی دارد.
فردا 24 مرداد برابر با 14 اوت مصادف با هفتمین سال روز تشکیل حزب عدالت و توسعه ترکیه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وارد استانبول، بزرگترین شهر ترکیه و مرکز توریستی این کشور خواهد شد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در این زمینه، مسئله هسته‌ای ایران در صدر گفتگوهای آقای احمدی نژاد و عبدالله گول رئیس جمهوری ترکیه قرار دارد و هیئت اعزامی ایران به مسائل دیگری همچون صادرات انرژی از ایران به ترکیه و صادرات مجدد توریست از ترکیه به ایران خواهند پرداخت. تمایل دولت ترکیه به میانجیگری بین ایران و آمریکا برای حل مناقشه هسته‌ای و اصرار رئیس جمهور ایران برای شکل‌گیری این دیدار در شرایط فعلی که پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله جدیدی شده است، حساسیت این سفر را بالا برده است و باعث شده تا اغلب رسانه‌های دو کشور این دیدار را فوق العاده مهم قلمداد کنند. اما چرا دیدارهای رئیس جمهوری ایران در استانبول برگزار می‌شود؟ در اطلاعیه وزارت امور خارجه ترکیه از اصطلاح ورکینگ ویزیت برای این سفر استفاده شده است. این اصطلاح که در ادبیات سیاسی به معنای بازدیدی کاری و غیر تشریفاتی می باشد، حاکی از غیر رسمی بودن این سفر است. پروتکل رسمی تشریفات دولت ترکیه از مهمانان سیاسی این کشور می خواهد تا با حضور در مقبره کمال آتاتورک به بنیانگذار سکولاریزم دینی در ترکیه احترام بگذارند. اما ادای احترام به بنیانگذار جدایی دین از سیاست در یک کشور اسلامی موردی نیست که رؤسای جمهوری اسلامی ایران به آن تن دردهند. 12 سال پیش نیز وقتی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران به آنکارا آمد چنین نکرد و به همین جهت است که محمود احمدی نژاد به جای سفر رسمی به آنکارا پایتخت ترکیه که مقبره آتاتورک نیز در آنجا قرار دارد به استانبول می آید تا در قالب یک سفر غیر رسمی علاوه بر پیشبرد مذاکرات دو کشور کاری نکند که در تضاد کامل با نظام فکری جمهوری اسلامی است. این بار اما محافل لایک ترکیه و رسانه‌های وابسته به آنها واکنش‌های تندی به این اقدام نشان دادند، چرا که بر این باورند که این عمل به معنای بی‌حرمتی به ساختار سیاسی و ایدئولوژیک ترکیه می باشد. اما مخالفت‌ها با سفر آقای احمدی نژاد به استانبول به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که مقامات اسرائیل و حتی سیاستمدارهای جمهوری اسلامی نیز واکنش‌های کم سابقه‌ای به این سفر نشان دادند. اسرائیل که چندی پیش میانجیگری صلح خود با سوریه را به دست ترکیه سپرد، بر این باور است که مذاکرات اینچنینی ترکیه با ایران در شرایط کنونی تناقضی آشکارا با نقش میانجیگری ترکیه بین سوریه و اسرائیل دارد. یکی از منتقدان داخلی این سفر نیز محسن امینزاده معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی است که این سفر و عدم دعوت رسمی دولت ترکیه از رئیس جمهور ایران را تحقیر آمیز خوانده است. به هر روی نگاهی به عملکرد ایران و ترکیه نشان می‌دهد که دو کشور علاقمندند تا آنکارا نقش جدیدی در مناقشه هسته‌ای ایران بازی کند. آشا شهیر، رادیو فردا، استانبول.
بعد از پرومو منم. گزارشی بود از آشا شهیر از استانبول.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
لایحه حمایت از خانواده که در سال 1386 از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد و در 18 تیر ماه امسال به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این لایحه مدتی است از سوی گروه‌های مختلف حقوقی و اجتماعی مورد اعتراض قرار گرفته و مخالفین آن را لایحه ضد خانواده نامیدند. به ویژه بند 23 این لایحه که در آن تسهیلاتی برای تعدد زوجات پیش بینی شده، با اعتراض مدافعین حقوق زنان و حقوقدانان آگاه به مسائل ایران مواجه شده است. این لایحه در 6 فصل و 53 ماده تنظیم شده است. یکی از حقوقدانان ایرانی مقیم پاریس، سپیده کلانتریان، روح حاکم بر این لایحه را در تناقض با قوانین جمهوری اسلامی از جمله قانون اساسی، قانون مدنی و حتی متناقض با فقه اسلامی می داند. سپیده کلانتریان در گفتگویی که با او داشتیم دلایل این تناقض‌ها را بیان کرد.
تضاد این لایحه با قانون اساسی جمهوری اسلامی چی هست؟
تقریبا میشه گفت اساره و جان کلام لایحه در ماده 23 خلاصه شده که حق ازدواج مجدد رو تا 4 بار به مرد بدون اجازه و حتی اطلاع همسر قبلیش ده و صرفا با اجازه دادگاه و به شرط استطاعت مالی. اولا که این ماده با اصل 2 قانون اساسی در تضادی که در اصل 2 مقرر شده جمهوری اسلامی مکلف به حفظ کرامت و ارزش والای انسان هاست، اون هم از طریق اجتهاد مستمر فقها، که خب این آشکارا در تضاد با کرامت و ارزش انسانه، به خصوص خانوم ها. اصل 10 قانون اساسی مقرر میکنه که از آنجا که خانواده واحد بنیادی است، در نتیجه جمهوری اسلامی وظیفه داره از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی پاسداری کنه، که این لایحه حمایت خانواده که نظر من اسمشو باید میذاشتن لایحه ضد حمایت خانواده، اصلا این اصل رو تامین نمیکنه. و اصل 21 قانون اساسی در مورد حقوق زنانه که دولت مکلفه که ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی اونها رو، این زمینه‌ها رو فراهم بکنه، که خب مشخص و آشکار هستش که این لایحه چنین کاری رو نمیکنه. لایحه حمایت خانواده با قانون مدنی هم تعارض داره، از جمله با ماده 1103 که مقرر میکنه زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستن و مشخصه که اختیار کردن همسر بعدی و همسر دوم و سوم و چهارم هیچ معنایی از حسن معاشرت رو نداره. ماده 1104 مقرر میکنه که زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد با هم دیگه همکاری کنن، که این لایحه اصلا تشدید مبانی خانواده رو در بر نداره، بلکه مبانی خانواده رو متزلزل میکنه.
در مورد مهریه چی که قراره بهش مالیات ببندن در صورت طلاق، اون هم یکی از مفادیست که در این لایحه تناقض داره با قانون اساسی؟
بله، به خاطر اینکه یعنی در واقع روح حاکم بر لایحه یه حالت ضد زن داره و مهریه در واقع یه حقیه که شرع و قانون به زنهای ایرانی داده، اعطا کرده، و میزانش رو هم باز هم شرعاً و قانوناً هیچ کس نمیتونه تعیین بکنه. و اینکه الان براش سقف بذارن و مالیات ببندن دقیقاً خلاف نص سری قانون و مقررات شرعی هست.
این لایحه آیا وقتی که با قانون اساسی تناقض داره، با فقه اسلامی چی با اون هم تناقض داره؟
بله، من از این مسئله تعجب میکنم که در جمهوری اسلامی چطور پیشنویس قوانینی که الان میدن به مجلس با فقه هم، یعنی با مقررات اسلامی هم در تناقضه. من یه پیش زمینه‌ای بگم که اصلا چرا این مسئله ازدواج مجدد در فقه و در اسلام کلا مطرح شد. اینکه زمان بعد از مبعث پیغمبر اعراب عادت داشتن خیلی زیاد همسر اختیار میکردن و اون موقع، یعنی 1400 خورده ای سال رو بخوایم در نظر بگیریم، قوانین اسلامی جهت محدود کردن عمل ازدواج‌های متعدد اومد و گفتش که شما یکی دو تا سه تا چهار تا بیشتر نمیتونین زن بگیرین. یعنی اومد رفتار مردها رو محدود کنه. هدف این قانون بازدارندگی مردها از هوسرانی بوده. اون موقع چون 10 تا 30 تا 20 تا 40 تا میگرفتن گفتن بعدی میگین 4 تا. الان که همه یکی میگیرن نمیتونن از دوباره همون قانون رو بیان اعمال بکنن. این وظیفه فقهاست که در این زمینه کارشناسی بکنن اگر میخوان قوانین و مقررات شرعی رعایت بشه. کسانی که این لایحه رو تنظیم کردن به ادعای خودشون هدفشون این هستش که قوانین شرعی رو پیاده کنن، ولی که ظاهرا قرآن رو هم اصلا مطالعه نکردن، تفسیرش رو ظاهرا مطالعه نکردن. در دو آیه قرآن صرفا به طور ضمنی اشاره به ازدواج مجدد شده، اون هم باز در سیاق زمانی خودش و شرایطی که هست باید در نظر گرفته بشه که این تفسیرش به چه صورت خواهد بود. در آیه 129 سوره نساء که شرط اصلی از نظر فقهی، من دارم از نظر قانونی صحبت نمی کنم، از نظر فقهی شرط اصلی تعدد زوجات رعایت عدالته و آیه 129 سوره نساء میگه شما هرگز نمیتوانید میان زنان به عدالت رفتار کنید، بنابراین از این کار بگذرید. بنابراین ما از این دو تا آیه به این نتیجه میرسیم که ازدواج مجدد مطابق با قوانین شرعی دین اسلام یک حکم جزئیه، یک حکم کلی نیست. ما نمیتونیم یک حکم جزئی رو تعمیم کلی بدیم. و یک مسئله دیگه این که از لحاظ قانونی وجود داره، تعهد به هر چیزی در قانون باید ضمانت اجرا داشته باشه. وقتی میگن شما متعهد به رعایت عدالت هستین، این یه بحث کاملا اخلاقی و ذهنیه. خب این معیار عینیش چه خواهد بود؟ و قانونی که معیاراش ذهنی باشه بدترین قانونه به لحاظ قانون گذاری و اجرا کردنش کار بسیار سختیه.
سخنان سپیده کلانتریان، حقوقدان مقیم پاریس را میشنیدید. پس از تصفیب کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تشکل‌های زنان با آن به شدت مخالفت کردند. به نظر آنان از آنجا که این لایحه شرط اجازه همسر اول مرد را برای اختیار همسر بعدی لغو کرده و آن را به تشخیص دادگاه و عدالت و تمکن اقتصادی مرد موکول دانسته است، عملاً چند همسری را برای مردان، آن هم برای اغنیا، بدون هیچ مانعی مجاز کرده است. اما مدافعان لایحه میگویند این لایحه از ازدواج‌های پنهانی جلوگیری می‌کند و تدوین آن جزء نیازهای اساسی جامعه است. عده‌ای از زنان ایران از جمله شیرین عبادی اعلام کرده بودند که در صورت رفتن لایحه به مجلس به عنوان اعتراض در برابر مجلس تحصن خواهند کرد. نازی عظیما در همین باره با شیرین عبادی گفتگو کرده است.
خانم عبادی، امروز این لایحه حمایت از خانواده گویا در صحن علنی مجلس مطرح میشه. شما چه خبرهایی در این مورد دارین؟
برای تصویب هر طرح یا لایحه پیشنهادی دو مرحله هست. مرحله اول که موسوم است به شور اول، کلیات یا تصویب می شود که بعد در نوبت قرار می گیرد که راجب تک تک مواد بحث و اظهار نظر و رأی گیری می شه. یا اینکه در شور اول طرح یا لایحه رو ناقص میدانند و برمیگردونند برای رفع مشکلات، و یا اینکه اون رو ارجاع میدهند به کمیسیون های مربوطه که اظهار نظر بکنند. لایحه پیشنهادی قانون خانواده که در حقیقت باید اون رو قانون ضد خانواده نامید، امکان دارد که روز چهارشنبه برای شور اول در مجلس طرح بشه و مشخص نیست که با کلیات موافقت میکنند یا اینکه اون رو برمیگردونند به دولت برای اینکه اشکالات رو برطرف بکنه، یا اینکه برای بررسی بیشتر ممکن است به یکی از کمیسیون‌های دیگر هم ارجاعش بدن. پس از شور اول است که مشخص میشه که چه موقع لایحه برای تصویب مواد، یعنی در حقیقت برای شور دوم مطرح خواهد شد.
پس این اعلامی که شما و عده‌ای از خانم‌های دیگه کرده بودند که در صورت طرح لایحه در صحنه علنی در برابر مجلس تحسن خواهند کرد، امروز انجام میشه یا نه؟
امروز قرار نیست که مواد این لایحه به تصویب برسه، بلکه شور اوله که تازه مشخص میشه که آیا این لایحه رو به طور کلی قبول کردن یا اینکه این رو پس میفرستن. اگر قبول بکنن و بعد در نوبت قرار بگیره برای بررسی تک تک مواد، اون موقع با همفکری و رایزنی افرادی که مخالف این لایحه هستند در مقابل مجلس تجمع خواهد شد برای اینکه توجه نمایندگان رو به این مسئله جلب بکنیم که این چنین لایحه‌ای نمیتواند ارکان خانواده رو حفظ بکنه، مغایر است با عرف جامعه ما، مخالف است با اخلاق عمومی و ضمناً با شریعت اسلام هم سازگار نیست.
خانم عبادی، خانم فاطمه راکعی هم گفتن که همراه با زنان همفکرشون در این تحصن شرکت میکنن. شما خودتون مطلع هستین که چه گروه های دیگه هم از تشکل های زنان اعلام آمادگی کردن برای این کار؟
تعداد بسیار کثیری از طیف های مختلف اعلام آمادگی کردن. اجازه بدید که زمانش که فرا رسید اسامی اینها و شیوه تجمع یا تحصن اعلام خواهد شد.
گفتگوی نازی عظیما را میشنیدید با شیرین عبادی درباره لایحه جدید حمایت از خانواده. همچنان در ایران میمانیم. وقتی که عده‌ای از دانشجویان دانشگاه زنجان، حسن مددی معاون فرهنگی این دانشگاه را در حال مجبور کردن یکی از دختران دانشجو به برقراری رابطه در دفتر کارش غافلگیر کردند، هرگز تصور نمی‌کردند که چند ماه بعد خود به جرم اقدام علیه امنیت ملی به بازداشت و زندان برخورد کنند. یکی از این دانشجویان، سورنا هاشمی، سه‌شنبه پس از ورود نیروهای اطلاعاتی به منزلش خود را به دادگاه انقلاب معرفی کرد. در همین باره همکارم مهرداد سپهری با رشید اسماعیلی، فعال دانشجویی و از اعضای دفتر تحکیم گفتگو کرده و ابتدا از وضعیت سورنا هاشمی سوال کرده است.
صبح دوشنبه مامورین امنیتی به منزل آقای هاشمی در تهران مراجعه میکنند و وارد منزل میشن برای بازداشت آقای هاشمی که آقای هاشمی در منزل نبوده. بعد از اینکه آقای هاشمی از این قضیه خبردار میشه، با وکلای خودش مشورت کرد و نهایتا مصلحت حقوقی رو در این دیدن که به دادگاه مراجعه کنن. بعد از مراجعه به دادسرای زنجان، اونجا با یک سری اتهامات سنگین مواجه میشه، اعلام میکنه که بدون حضور وکلای خودش صحبت نمیکنه و در واقع بعد از هم ایشون رو نگه
می‌دارن. الان از وضعیت بهرام واعدی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان که دستگیر شده بود، پیام شکیبا عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان، حسن جنیدی، آرش رایجی، اینا چه وضعیتی دارن؟ شما چه اطلاعی دارید؟
بله. در بازداشت هستن این دوستان هم و در همون شهر زنجان هم در بازداشت هستن. اطلاع دقیق در دست نیست و وکلای اونها هم نتونستن که با اونها ملاقات داشته باشن و در واقع پرونده دسترسی پیدا کنن طبق روال غیرقانونی که در همین سال ها در مورد پرونده های سیاسی اعمال شد.
اونا هم با اتهام اقدام علیه امنیت ملی روبرو بودن؟
بله بله، با همین اتهام روبرو بودن. و خب حالا این جای این سوال پیش میاد که فیلمی که مستند این اتهام قرار گرفته چطور میتونه اقدام علیه امنیت ملی باشه؟ آیا اینکه اصلا عناصر مجرمانه در که چه حالا قصد مجرمانه چه در واقع عنصر مادی جرم در همچین قضیه جمع هست که بتونن اصلا به اینها همچین اتهامی رو بزنن؟
روزای اول مسئولین دانشگاه تقصیر معاون دانشگاه رو پذیرفته بودن و حتی بابتش هم رئیس دانشگاه رسما عذرخواهی کرد. چطور شد که پرونده تغییر مسیر داد؟
به این دلیل که ببینید این حکومت یکی نکته که باش خیلی مهمه این وجهه اخلاقی که میخواد خودش جلوه بده. ببینید این حکومت دچار شکست سیاسیه. الان دچار شکست اقتصادیه. و شاید تنها چیزی که به نوعی میخواد جلوه بده بحث وجهه اخلاقی برای خودش هست. حالا اخلاق هم اون طبیعتاً به اون معنی و مفهومی که خودش در نظر میگیره. اما وقایعی مثل قضیه سردار زاره، مثل این قضیه آقای مددی که اتفاقا قضیه آقای مددی با اینکه در لول پایین تر بود با اعصاب خیلی گسترده تری داشت، این وجهه اخلاقی حکومت رو میشنه. و در واقع حکومت حداقل به خاطر اینکه بتونه اون پایگاه قلیل اجتماعی خودش رو توجیه کنه لازم داره که اینجور قضایای لاپوشانی کنه، تغییر جهت بده، منحرف کنه، قلب ماهیت کنه که در واقع بتونه حداقل بر اون پایگاه قلیل اجتماعی خودش این وجهه رو بازسازی کنه. البته این شگرد قدیمی هست برای افکار عمومی ایران شناخته شده است در پرونده کوی دانش و در پرونده قصد زنجیری، در پرونده تئور آقای حجاریان و در خیلی از پرونده در واقع جای شاکی و متهم عوض شده و نهایتا پرونده رو به سمت دیگه بردن، ولی افکار عمومی فریب نخورده و همواره برای افکار عمومی مقصر واقعی مشخص بوده.
گزارشی بود از مهرداد سپهری در باره وضعیت دانشجویان در زنجان. و اینک همکارم مهین گرجی برای شما خبرهایی دارد از آنچه که فردا در ششمین روز بازی‌های المپیک پکن در امسال روی خواهد داد. خانم گرجی خواهش میکنم.
مرسی آقای حسینی. ببینید ما فردا تیم بسکتبال اون باید با استرالیا بازی کنه. میدونید که استرالیا قهرمان قاره اقیانوسی است، یعنی در واقع از سال 1971 به این طرف کمتر شکست خورده، تیم خیلی جوان. تنها باخت رو که من یادم از این تیم تو سالهای اخیر تو سال 2002 بوده که تو مسابقات انتخابی برای بازی‌های مردان جهان توی ایندیاناپولیس بود به نیوزلند باخت. در واقع اون موقع نیوزلند بعد از 45 سال تونست استرالیا رو ببره. استرالیا 12 بار توی بازی‌های المپیک تارا شرکت کرده، درسته که مقام نگرفته ولی تیم بعدی نیست. 9 دارم قهرمانی مردان جهان شرکت کرده. تیمی که فردا بعد با بچه‌های ما بازی کنه تیمی هستش که جوان، بازیکناش خیلی بازیکنای قوی هستن، تو تیم‌های مختلف اروپایی دارن بازی می‌کنن. یه بازیکن دارن به اسم اندرو بوگات که این شماره 6 شونه، یه فوروارد خیلی زهری هستش، تو مسابقات قهرمانی جوانان جهان سال 2002 اونجایی که ایران شرکت داشته و 16ام شد بعد از مالزی، این بهترین بازیکن شد و همون سال درافت شد برای ام بی و الان داره تیم میلواکی بازی می‌کنه. یه بازیکن دیگه هم داره که از مهره‌های اصلیش هست به اسم دیوید اندرسون که 213 سانت قدشه، تو پست 4 و 5 بازی می‌کنه، یا فوروارد یا سنتر بازی می‌کنه. اونم الان داره توی بارسلونا بازی می‌کنه. من برنامه آماده سازی تیم استرالیا رو که دنبال می‌کردم توی این بازی‌های اگزیبیشن که توی شانگهای چین برگزار شد با آمریکا خیلی خوب بازی کرد آقای حسینی.
بازی‌های نمایشی
در واقع قبل از المپیک بود، بله اونجا بودن، با 10 اختلاف به تیم اصلی آمریکا باخته 76-86. الان توی این دو مسابقه‌ای که داده مثل ایران هر دو تا بازیشو باخته ولی با اختلاف تقریبا کم باخته، 10-12 تا مثل ما با 32-33 اختلاف نباخته.
اما از مدال کی صحبت میکنی؟
مدال امیدوارم که تکواندو کشتی آزاد و ادامش کشتی فرنگی ما بتونیم یه کاری انجام بدیم. فردا ما سه وزن دوم کشتی فرنگی رو داریم توی 84 کیلوگرم سامان طهماسپیر داریم که باید با الکساندر دراگان از اوکراین سرشاخ بشه. سامان گفتم خیلی با انگیزه است اما بی‌انصافیه چون قرعش واقعا قرعه راحتی نیست، اما امیدواریم که بتونیم مسابقه رو بره. اگر برنده بشه اون وقت بعد بره با برنده بازی یعنی دیدار ترکیه گرجستان روبرو بشه. ما توی 96 کیلوگرم قاسم رضایی رو داریم که مدال برنز مسابقات مردان 2007 باکو رو داره. خب تقریبا میتونیم بگیم یه کشتیگیر خیلی با انگیزه هستش، ولی اونم باید با میندوگاس از لیتوانی کشتی بگیره که این آدم نایب قهرمان مسابقات جهانی باکو هستش. بعد توی 120 کیلوگرم هم مسعود هاشمی‌زاده رو داریم که خب واقعا کارش سخته چون باید با کسی سرشاخ بشه که 3 تا مدال طلا و المپیک جهانی رو داره. این کشتیگیر از روسیه هست به اسم حسن باروف. ما بوکسمون هم هست، مرتضی سپهفنده تو دسته 64 کیلوگرم داریم که امیدواریم بتونه یه کاری بکنه. خیلی ها به سپهفند امیدوارن فقط به خاطر نمایشی که توی مسابقات مردان جهان توی شیکاگو سال 2007 داشته. و یه خبرم دارم در مورد قایقرانی. فردا هما حسینی و محسن شادی توی روینگ یک نفره باید برای مقام 25 تا 30 مبارزه بکنن. و آخرین خبرم این که تو وزن 66 کیلوگرم کشتی که امروز علی محمدی حذف شد، یک کشتیگیر از فرانسه، قابل توجه شما آقای حسینی، بعد از 84 سال تونست برای فرانسه مدال طلا بگیره
سرانجام در کشتی.
بله، و علی محمدی هم 11 شد تو این وزن.
بسیار ممنونم خانم گرجی، به امید موفقیت برای قهرمانان ایرانی در دریافت مدال. بخش نخست مجله شامگاهی به پایان رسید. با سپاس از شما برای همراهی با ما.